صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در فروغ نور پرجلالت ای قدوس عادل و خدا یکتا، تو را شکر و سپاس میگوییم و نام پرجلال و عظیمت را بر زبان آورده از صمیم قلب میپرستیمت و میگوییم که ای خدا، تو را دوست داریم و به تو عشق میورزیم. قلب و فکر و هستی خود را تقدیمت میکنیم و آن را به دستهای پرتوانت میسپاریم تا تو ای خداوند ما را رهبری نموده و تعلیم و تربیت بنمایی. بار الها ترا شکر میکنیم که دوستان و اقوام و خانواده و خیشان به ما داده ای. ترا شکر میکنیم که سلامتی و رحمت و فیض عطا کرده ای. ترا شکر میکنیم که برای فرد عزیزانی که تو در زندگی ما قرار داده ای و برای هدف و برنامه خاصی که در زندگی همه انسان ها داری. تو را شکر می‌کنیم که با ما از طریق کلامت سخن می‌گویی. ای قدوس یکتا، ما طالب تو هستیم. ما تشنه شنیدن صدای تو هستیم، تشنه حضور تو هستیم. پس استدعا داریم که در این ساعت محبت خود را به ما آشکار ساز و با ما از طریق کلام زنده‌ات سخن بگو. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که شادی و سلامتی و عنایات خداوند بر فرد شما قرار گرفته و در زیر سایه رحمت او عمر خود را به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که این فرصت را به ما عطا کرده تا یک بار دیگر با شما عزیزان و حق جویان گرامی باشیم و پیام مقدس خدا را براتون بخونیم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونیم تا شما را با حقیقت خدا، کلام زنده و جاودانه و حیات بخش خدا آشنا سازم. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل 51 دنباله پیام و نبوت‌های این راد مرد خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و در روح تقویت شده به خداوند خیش نزدیک تر کردیم. در فصل 51 و 52 حضرت اشعیا با نقل قول گفتار خدا درباره آینده اسرائیل و دعوت خدا از این قوم ما را معرفی و آشنا می کنه و به ما ثابت می نماید که خدا برای این قوم برنامه و هدف خاصی دارد و چون خدا این طایفه را به عنوان نمونه و سمبول در جهان برگزید بدون شک و بدون هیچ تردیدی میخواهد به ما اعلام بدارد که خداوند برای فرد فرد شما هدف خاصی دارد. و امروز اگر من و شما با خدا باشیم، میتوانیم نه فقط زندگی پرمعنی و با امید و هدفی خاص داشته باشیم و آن را دریابیم، بلکه دست و قدرت خدا را در زندگیمون مشاهده کرده و خداوند را شکر کنیم که همیشه با ماست و ما را در این کهکشانها رها نکرده است. قوم اسرائیل در جهان بشریت تاریخ بسیار بسیار استثنایی دارند. آنان عزیز و بنده خدا نامیده شدند. اما این لقب پر افتخار و این اسم پرمعنی یعنی اسرائیل که معنیش قوم خدا می باشد به وسیله کوشش و تقلای مذهبی خودشون کسب نکردند، زحمت نکشیدند و آن را تحصیل ننمودند و اینکه خون آنها نیز از سایر امتا رنگین تر نبود که این لقب را دریافتند. اتفاقا آنها با دیگر قوما هیچ فرقی نداشتند، هیچ مزیتی و برتری بر سایر امتهای عالم نداشته و ندارند، بلکه فقط و فقط این فیض خدا بوده که بر اثر ایمان ابراهیم، خدا به ابراهیم وعده می‌دهد که از نسل او قومی را برمی‌گزیند تا به نام او خوانده شوند و آنان را برکت داده و این قوم عامل برکت دیگر امتها خواهند بود. یعنی خدا با ابراهیم عهد می‌بنده و بعداً با قوم بنی اسرائیل نیز عهد می‌بنده. ولی همونطور که می‌دانید قوم بنی اسرائیل بارها و بارها نه فقط عهد را شکستن، بلکه نسبت به خدا نیز بی‌وفا شده و از خدا روی برگردانیده بت پرست و زانی شدند. یعنی آن چیزی که خدا آنها را برگزیده بود تا انجام ندهند، عمدن و آمدن انجام می‌دهند. و خداوند نیز اجازه میده که آنها داوری بشن، ثمره اعمال خودشون رو به دست بیاورن و بچشن. خدا آنها رو تنبیه میکنه. ولی دوستان عزیز، تنبیه خدا نه از روی خشم و عصبانیت و نفرت، بلکه از روی محبت بود. آری، خدا از روی محبت بندگانش را تنبیه میکنه و داوری میکنه. میدونید چرا؟ تا ما را، آنها را اصلاح نماید. اشعیا در فصل‌های گذشته صحبت از داوری خدا بر قوم یهود و به اسارت رفتنشون به بابل می‌کند، ولی در این دو فصل مژده می‌دهد که اسارت و در قربت بودن قوم، زحمت و جفای آنان، بندگی آنان طول نخواهد کشید و زمانی به پایان خواهد رسید و بعد از آن خدا دوباره از آنان حمایت کرده و یاریشون خواهد داد و آنها میتونن اگر از کلام خدا پیروی کنن در سایه رحمت خدا زندگی بنمایند. اما این لطف خدا شامل آن گروه و افرادی است که چشم به خدا دارند، ترس خدا را در قلب خود دارند و حاضر هستند از کلام او پیروی کنند. سایه اول خدا اشاره به برگزینش این قوم در گذشته میکنه. میگوید ای پیروان عدالت و طالبان خداوند مرا بشنوید. ای پیروان عدالت و طالبان خداوند مرا بشنوید. به صخره‌ای که از آن قطع گشته و به حفره چاهی که از آن کنده شده اید نظر کنید. به پدر خود ابراهیم و به ساره که شما را زایید نظر نمایید، زیرا او یک نفر بود حینی که او را دعوت نمودم، اما او را برکت داده کثیر گردانیدم. به تحقیق خداوند سیحون را تسلی داده، تمامی خرابی هایش را تسلی داده است و بیابان او را مثل عدن و هامون او را مانند جنت خداوند ساخته است. خوشی و شادی در آن یافت می شود و تسلی و آواز ترنم. خوشی و شادی در آن یافت می شود و تسلی و آواز ترنم. دوستان اگر دقت کرده باشید، این خدا یکتاست که از فرد فرد اسرائیلی ها که قلباً طالب او و طالب عدالت او هستند دعوت میکنه که به حضورش بیاین. خدا میگه که بیدار شوید، به من توجه کنید، چون که براتون هدف و برنامه خاصی دارم. و و برای اثبات گفتارش میگوید ابراهیم جدتون رو بیاد بیاورید که چگونه من از او که یک نفر بود، از او که هیچ بچه‌ای نداشت، از او که نمیتوانه صاحب فرزندی بشه، قوم عظیمی به وجود آوردم و سرزمین بزرگی را به او بخشیده و او مایه تسلی و آرامش شده است. من به او شادی و تسلی عطا کردم و نه فقط به ابراهیم بلکه به شما که فرزندان او محسوب میشوید، من شادی و آرامش و برکت عطا کردم. مقصود خداوند اینه که ای پیروان عدالت، ای پیروان عدالت، همان گونه که من ابراهیم را برکت دادم، چون که ابراهیم طالب من بود، به همان نحو نیز من امروز شما را برکت می‌دهم اگر شما نیز همانند ابراهیم پیرو عدالت و طالب من باشید و با ایمان به درگاه من بیایید. از آیه 4 شروع به نشان دادن آینده قوم میکنه که تا آیه 14 ادامه دارد. در آیه 4 و 5 میگوید ای قوم من به من توجه نمایید و ای طایفه من به من گوش دهید، زیرا که شریعت از نزد من صادر میشود و داوری خود را برقرار میکنم تا قوم ها را روشنایی بشود. عدالت من نزدیک است و نجات من ظاهر شده. عدالت من نزدیک است و نجات من ظاهر شده. بازوی من قوم‌ها را داوری خواهد نمود و جزیره‌ها منتظر من شده به بازوی من اعتماد خواهند کرد. در آیه 5 همان گونه که ملاحظه کردید خدا میگوید عدالت من نزدیکه. دوستان، مقصود از عدالت در اینجا همان مسیح موعود است. شاید سوال کنید که از کجا بدونیم که مقصود عدالت خدا در اینجا اشاره به مسیح موعود میکنه؟ جواب اینه که خود خداوند در کتاب مقدس بارها فرموده است که مسیح عدالت انسانها میباشد، مسیح عدالت ما میباشد و نه فقط عدالت ما بلکه نجات ما گردیده است. و خداوند در اینجا میگه که من عدالت خود را به شما نشون میدم و نجات را هم به سوی شما میفرستم تا شما را از گناهانتون برهاند. یعنی هر دو صفت و لقبی که مسیح دارد در اینجا ذکر شده است. میگوید و در بازوی من اعتماد خواهند کرد. وقتی که فصل 53 را مطالعه کنیم که مقصود از بازوی خدا را در اینجا ملاحظه خواهیم کرد، میبینیم که هر وقتی که کلمه بازوی خداوند به آن اشاره شده در کتاب مقدس، مقصود نجات خداوند برای انسانها میباشه. خداوند میخواهد که قوم خود را نجات بده و او با فرستادن مسیح موعود به نزد آنها نجات را در اختیارشون قرار میدهد. در آیه 7 از پیروان عدالت و طالبان خیش میخواهد که در ایمان پایدار بوده و هرگز اجازه ندهند که ترس و تهدید و جفا و سختی هایی که به خاطر ایمانشون، به خاطر اجرای عدالت و انصاف نصیبشون میشه، خللی در ایمانشون به وجود بیاورد. میفرماید قوی دل باشید ای شما که عدالت را میشناسید و ای قومی که شریعت من در قلب شما است، مرا بشنوید. از مذمت مردمان مترسید و از دشنام ایشان هراسان مشوید، زیرا که بید ایشان را مثل جامه خواهد زد. اما عدالت من تا ابدالآباد و نجات من نسل بعد نسل باقی خواهد ماند. ببینید چی میگوید؟ میفرماید از مذمت مردمان نترسید، از دشنام ایشان هراسان یا وحشت زده نشوید، زیرا که بید ایشان را مثل جامه خواهد زد. اما عدالت من تا ابدالآباد و نجات من نسل بعد نسل باقی خواهد ماند. بیدار شو ای بازوی خداوند، بیدار شو و خیشتن را به قوت ملبس ساز. دوستان عزیز، در این آیات مطالبی بسیار مهم برای من و شما که می‌خوایم پاک و با انصاف و عدالت زندگی کنیم وجود داره که بایستی به آن توجه کنیم. اتفاقا عیسی مسیح نیز در این مورد مطالب بسیار مهمی داره که اجازه ندهیم ترس و وحشت و تهدیدات انسانی ما را از عدالت و انصاف دور سازد. مسیح می‌فرماید که از آنانی که قادرن فقط جسم شما را عذاب دهن و حتی به قتل برسانن نترسید، بلکه از آن کس بترسید که قادر است هم جان و هم روح شما را نابود کند، یعنی خداوند. مقصود اینه که هرگز اجازه ندهید هیچ چیزی سبب بشه که ایمان شما را از شما سست کنه و یا از شما دور کنه و یا عاملی بشه که شما ایمانتون رو منکر بشوید، زیرا بهتر است که در راه ایمان، در راه عدالت، در راه انصاف، در راه حقیقت جان خود را فدا کنیم ولی خدای خود را، ایمان خود را منکر نشویم. چرا؟ چون دوستان زحمت و جفا با مرگ به پایان می‌رسد. اما خوشا به حال کسی که در عدالت و ایمان پایدار بوده، زیرا عدالت خداوند تا ابدالآباد و نجات و نسل بعد نسل باقی خواهد ماند. از آیه 17 خدا موقعیت اسرائیل رو در زمان اشعیای نبی برامون بیان میکنه. میفرماید خیشتن را برانگیز ای اورشلیم، خیشتن را برانگیخته برخیز، ای که از دست خداوند کاسه غضب را نوشیدی و درد کاسه سرگیجی را نوشیده، آن را تا ته آشامیده. مقصود اینه که ای باقی ماندگان قوم یهود، کافی است که به شهر اورشلیم و خرابی عظیمی که نصیب آن شده توجه کنید تا بدانید که چگونه داوری خدا حقیقی است و اینکه هیچ گناهی از نظر خدا دور نمی‌ماند و خدا هر گناهی را جزا خواهد داد. می‌فرماید برخیز و ببین که چه بلایی بر اثر گناهانی که قوم انجام دادن نصیب شهر اورشلیم و مردم آن شده است. ببینید نتیجه بلا و بدبختی که نصیب قوم بنی اسرائیل شده بود چه بود؟ گناه بوده. پس خدا میگه که حالا که میبینی ثمره گناه چقدر بده، چقدر تأثیرآور و خراب کننده است و اینکه همه چیز نابود میکنه، پس تو توبه کن، بیدار شو، برخیز تا نه فقط از خشم و غضب خدا و داوری او برهی، بلکه با پیروی کردن از راه پاک و تقوا و کلام خدا امروز در عنایات و شادی و رحمت و آرامی خدا قرار گرفته و ما بقی عمرت را به سوی خدا توجه کرده و زندگی خوبی را به سر بیاوری. به طوری که در آیه 22 و 23 خدا قول میده که خشم و غضب و گرفتاری ها را از آنها دور خواهد کرد، به شرطی که پیرو عدالت و انصاف شده و طالب خدا باشن. میگوید خداوند تو، خداوند تو یهوه و خدای تو که در دعوی قوم خود ایستادگی میکند چنین میگوید: اینک کاسه سرگیجی را و درد کاسه غضب خیش را از تو خواهم گرفت و آن را بار دیگر نخواهی آشامید و آن را به دست آنان که بر تو ستم می نمایند می گذارم که به جان تو می گویند خم شو تا از تو بگذریم و تو پشت خود را مثل زمین و مثل کوچه به جهت راه گذریان گذاشته ای. یعنی ای اسرائیل، دشمنان تو از داوری من نخواهند رهانید. هر ملتی که به ضد قوم تو باشند، خدا میگوید که بلا نصیب آنان خواهم آورد. و دوستان عزیز، وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم زمانی که قوم بنی اسرائیل خدا پرست بودند، خداوند آنها را حفظ کرد. ملتی که در آن زمان نسبت به برگزیدگان خدا و فرزندان ابراهیم مهربان بودند، خدا آنها را برکت داد. اما آنانی که بر ضد قوم ابراهیم بودند سقوط کردند و در تاریخ ملاحظه میکنیم که چگونه مصر و ایران، روم، اسپانیا و بلژیک و آلمان همه بر اثر ظلم و ستمی که بر این قوم خاص نمودند سقوط کرده و زیانهای فراوانی دیدند. چرا؟ زیرا خدا به ابراهیم وعده داده که این قوم را حفظ کند. خدا قول به ابراهیم داد و دوست من، خدا نسبت به قولش وفاداره. ممکنه قوم بنی اسرائیل نسبت به وعده خداوندی وفادار نباشند، ولی خداوند همیشه وفاداره، زیرا خدا هدف خاصی برای آنان دارد. و دوستان عزیز، در حین مطالعه کتاب اشعیا نه فقط این امر به اثبات میرسه، بلکه ملاحظه میکنیم که خداوند قوم را نیز برای ورود مسیح موعود به این جهان آماده میکند تا نه فقط قوم امید به آینده داشته باشند، بلکه بدانند که خدا برای هر روز و هر ساعتی هدف خاصی دارد. در آیه اول و دوم خدا رو به مردم شهر اورشلیم کرده و میگوید بیدار شو ای صیحون، بیدار شو و قوت خود را بپوش ای شهر مقدس اورشلیم، لباس زیبایی خیش را در بر کن، زیرا که نامختونان و ناپاکان بار دیگر داخل تو نخواهند شد. ای اورشلیم، خود را از گرد بیفشان، برخاسته بنشین، و ای دختری صیحون که اسیر شده ای، بندهای گردن خود را، بندهای اسارت را از خود بگشا. ببینید این دعوت خداست. در اینجا خود خدا از شهر اورشلیم و مردم آن که در اسمای گوناگونی در اینجا به کار برده شده و یا ذکر گردیده است صحبت میکنه و از آنها دعوت میکنه که بیان پاک و مقدس بشن و با نوع زندگیشون هر نوع قید و بندهایی که آنان را اسیر خود ساخته است خودشون دور کنن این چیزها را و پاک زندگی بکنن. صیحون بلندترین نقطه شهر اورشلیم بود که داوود پیامبر آن را به جهت بنای عبادتگاه مقدس تعیین کرده بود. اسم دیگر اورشلیم همان شهر مقدسه و دلیل این که این شهر مقدس محسوب میشد این نیست که چون که مثلا فلان پیامبر در آنجا زندگی میکرد. خیر، مکان یا شی یا انسان یا هر چیز دیگری در مسیحیت و یهودیت زمانی مقدس محسوب میشه که آن مکان یا آن شی یا آن انسان برای خدا برگزیده و یا جدا شده باشد. زیرا آن چیزی که به خدا تقدیم شود و یا خدا آن را برای خود برگزیند، آن چیز و یا آن شی و یا آن شخص مقدس محسوب میشه. مقدس بودن به معنی جدا شدن برای اراده و خواست خدا، و شهر اورشلیم را خدا برگزید تا عبادتگاه مقدس در آن قرار گرفته و روح خود را در آن مکان بگذارد. و خدا آن مکان را برای خود برگزید تا عبادتگاه برای قوم باشه. حالا خدا به مردم این شهر میگوید که بیدار شوید و یا به ایمان خود روی بیاورید، به سوی ایمانتون برگردید و آنچه که باعث اسیر شدنتونه، یعنی هر نوع شرارت و ناپاکی و بت پرستی رو، از خودتون دور کنید، زیرا که من از شما حفاظت خواهم کرد. و شهر اورشلیم در دوستان عزیز در این زمان در اسارت بابلی ها بود، ولی خدا میگوید که چون بابلی ها یا کسانی که شهر را تصرف کردند نظر به من نداشتن، من نیز که شهر را آزاد میکنم در عوض آزادی به آنها چیزی نخواهم داد. شما توبه کنید تا من آزادی رو به شما بدم. به آیات 3-6 توجه کنید. میفرماید زیرا خداوند چنین میگوید: مفت فروخته گشتید و بی نقره فدیه داده خواهید شد، چون که خداوند یهوه چنین میگوید که در ایام سابق قوم من به مصر فرود شدند تا در آنجا ساکن شوند و بعد از آن آشور بر ایشان بی سبب ظلم نمودند. اما الان خداوند میگوید در اینجا مرا چه کار است که قوم من مجانا گرفتار شدند؟ و خداوند میگوید آنان که بر ایشان تسلط دارند سیحه میزنند و نام من دائما هر روز اهانت میشود. بنابراین قوم من اسم مرا خواهند شناخت و در آن روز خواهند فهمید که تکلم کننده من هستم. هان من هستم. در این آیات اشاره به دوران سختی که قبلا اسرائیلی ها داشتن میشه. حضرت یعقوب به خاطر اینکه یوسف در مصر بود به مصر میره، البته در آن زمان از او پذیرایی خوبی به عمل میاد، اما بعدن که نسل یعقوب زیاد میشه مصریان آنان را بنده و غلام خود کردن. نه فقط مصریان بلکه آشوری ها دائما ترس و وحشت به سر آنها فرود می آوردن و 10 طایفه اسرائیل را در نقاط مختلف عالم پراکنده ساختن. خدا میگوید ای اسرائیل، ای طالبان عدالت، ای یک تا پرستان، زمانی خواهد رسید که دیگر شما را آزار نخواهند رسانید، زیرا من از شما حمایت خواهم کرد. خدا میگوید ملت های دیگر دارن به او اهانت میکنن. دوستان، اگر بپذیریم که اسرائیل برگزیده خدا هستند، اگر بپذیریم که ابراهیم خلیل الله برگزیده خدا بود و خدا با او عهد بسته که فرزندان او را برکت بدهد، که البته باید این رو بپذیریم چون حقیقته، آن وقت اگر به آنان و به خدای آنان توهین کنیم، مطمئن باشید که خدا نیز ما را تنبیه خواهد کرد. اصولا کلام خدا می فرماید که ما حق نداریم هیچ انسانی را نکوهش و خار و لعنت کنیم، چون خدا دوست من هیچ انسانی را بیهوده خلق نکرده. و اگرچه من و شما ممکن است از شخصی یا گروهی یا قومی خوشمون نیاد و یا اعمال و افکار و روش زندگی آنها را دوست نداریم، ولی این امر نباید سبب بشی که من و شما آنها را نفرین و لعنت کنیم، بلکه بهتره با پذیرفتن آنان و اصلاح کردن زندگی خودمون و داشتن یک زندگی پاک و مقدس، راه راستی، راه درست رو عملا به آنها نشان بدهیم و عملا از محبت خدا، از قدوسی و کرم خدا، از لطف خدا نسبت به خودمون با دیگران سخن بگوییم و خدا را به وسیله اعمالمون به آنها بشناسونیم. دوست عزیز من، اعمال شما وسیله است بسیار مؤثر که میتونه مردم را به طرف خدا بکشونه و یا اینکه از خدا دور کند. چرا؟ چون مردم به اعمال توجه میکنن و نه الزاماً به گفتار. یک عمل شما بیش از 100 گفتار اثر دارد. آیه 7 برای من شماست که اگر عملا قدرت و لطف و محبت خدا را نشان بدهیم، آن وقت خداوند ما را برکت بده. خداوند میخواد که ما عملا محبت او را نه به وسیله جب و زور، بلکه به وسیله محبت در زندگیمون به مردم آشکار کنیم، زیرا خداوند خدای مهربان و بخشنده و پدر رؤوف میباشد. و دوست عزیز، اگر شما امروز عملا به وسیله اعمالتون، رفتارتون محبت خدا را آشکار کنید. این آیات برای شماست که میگوید چه زیباست بر کوها پایهای مبشر که سلامتی را ندا می کند و به خیرات بشارت می دهد و نجات را ندا می کند و به سیحون می گوید که خدای تو سلطنت می نماید. چه آیه پرمنی و پربرکتی است دوست عزیز. امروز ای عزیز من، من و شما می تونیم خودمون رو خوشبخت بخونیم به شرطی که بشارت سلامتی و نجات را اعلام کنیم. ببینید وقتی که می گوید بشارت، موضوع جبر و زور در کار نیست، تلقین کردن نیست، بلکه نشون دادنه، مژده دادنه که خداوند نجات ما را مهیا کرده است. ما میتونیم خود را خوشبخت بخوانیم اگر امروز پیام آور این مژده نجات باشیم، زیرا آن وقت نه فقط پیام حیات بخش خدا را پذیرفتیم و به آن ایمان آوردیم، بلکه خداوند این افتخار را به ما داده که پیام آور این مژده حیات بخش به دیگران باشیم. و دوستان عزیز من، خدا را شکر می کنم که امروز خداوند این افتخار را به من داده. من به راستی خوشبخت هستم، سلامتی آسمانی در قلب من. ممکنه جسمن من مریض باشم، کسالت دارم، ولی دوست من قلب من سالمه. می دونی چرا؟ چون خداوند محبتشو به من داده و این افتخار رو عطا کرده است که به خیرات بشارت بدهم و سلامتی نجات را به سم شما برسانم، نجاتی که نصیب من نیز شده است. زیرا نه فقط پیام حیات بخش خدا را پذیرفته و به آن ایمان آورده ایم، بلکه خداوند این افتخار را به ما داده است که پیام آور این مژده حیات بخش باشیم. از آیات بعد الی آخر فصل 53، حضرت اشعیا درباره ظهور مسیح موعود پیشگویی های میکنه که به راستی از بهترین دلیل و برهانی است برای همه کسانی که حق جو میباشند و میخوان مطمئن بشوند که در این دنیایی که این همه راه و فلسفه وجود دارد، آن منجی که خدا به عنوان نجات دهنده میفرستد چه کسی میباشد. زیرا حضرت اشعیا مشخصات نجات دهنده موعود را پیشگویی میکنه. از آیه 13 او اشاره به زحمت و جفای عظیم که منجی جهان و یا بنده خداوند تحمل خواهد کرد میکنه و باید بگیم که اشاره به بازگشت اول مسیح به این جهان است. یعنی نشون میده که وقتی این منجی جهان به این جهان بیاد چه نوع زندگی خواهد داشت. در آیه 13 میگوید اینک بنده من با عقل و حکمت رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد بود. و در آیه 14 میگوید چنان که بسیاری از تو در عجب بودند از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. و آیه 15 میگوید همچنان بر امتهای بسیار خواهد پاشید و به سبب او، دقت کنید، به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست، زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشیده بود خواهند شنید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. دوستان عزیز، در این آیات خدا نوید می‌دهد که نجات دهنده‌ای که کلام حق را به همه خواهد فهماند خواهد آمد. زندگیش برخلاف انتظار مردم خواهد بود. و دوست من، وقتی که کلام خدا را مطالعه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که این منجی موعود همان عیسی مسیح است که در برنامه آینده در مورد آن با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.